چالشی که طرف یه خورده هزینه کرده اون سند رو گرفته دوباره مجبوره بره. و این رو نگاه کنید از منظر این که بازرگانی که مالک نیست و مستاجره و این طلب رو از مالک میخواد. خب مالک میگه من همچین وقتی رو ندارم، میدم به یه مستاجر دیگری. دوم این که عدم شناسایی شناس یکتا در برخی از سنداست. سوم درج نوع کاربری در سند. این خیلی جالبه. مثلا سند کاربریش رو خط تیره است، یا مثلا اون ثبت اسناد و املاک قید نکرده نوع مسکونی یا اداری بودنش، ولی جالب اینه در نشانی ملک مثلا میزنه شرک صنعتی شمس‌آباد. سیستم نمیتواند، یعنی این تشخیص رو نداره که بفهمه بر اساس این آدرس واقعا در شمس‌آباد ما ملک مسکونی نداریم، لذا دوباره این سند به دلیل عدم استعلام بر. خب اینا زمانه، یعنی تمام بله. داره بازرگان زمان رو از دست میده.
و بقیه موارد لطفا
مغایرت کد پستیه. خب از اوائل خب این سندها چون کد پستی ها واقعا رو اصول درستی نبوده، قبلا یه کد پستی داشته، الان کد پستی دیگری در سطح شرکت ها ثبت شده، لذا خیلی به راحت سازمان توسعه تجارت به بازرگان ها میگه بایستی بری سند رو تعویض کنی. و اینکه تعویض سند چقدر زمان رو از دست میده. و باز نکته بر اینه که مالک چیز نیستش، بازرگان نیست، فرد دیگری است. عدم پذیرش متمم اجارنامه، یعنی من بازرگان مستأجر یه مالکم، ملک کاملا اداری است و اینکه پارسال یه قرارداد با مالکم بستم، امسال اومدم یه متمم و اون هم در سامانه املاک با کد رهگیری، اینو جالب سیستم باز نمیپذیره، هزینه ها رو دریابید از بازرگان که چقدر دوباره به راحتی میگن برو یه اجارنامه جدید با تاریخ جدید ثبت نامش.
خب خیلی ممنون، تا اینجا شد نگه داریم ببینیم. خب. که آقای موسوی من میام الان خدمت شما. آقای نوری
بله.
شما بالاخره حالا به عنوان یه فعال بخش خصوصی و مطمئنا مسائلی که همکارانتون هم بهتون اطلاع میدن، نکاتی که خانم رضایی فرمودن، آقای موسوی مجد، از زاویه اینه که بالاخره اولا که خوب یه اتفاقی افتاده که باید همه چی درست پیش بره، تا اینجا هیچ اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه. من فکر می‌کنم این یکی از اون مواردیه که خود بازرگانان و تولید کنندگان استقبال هم می‌کنن، برای اینکه همه چی شفاف باشه، روتین باشه. اما اون جایی که یه اتفاقاتی میفته، سیستم جواب نمیده یا میاد به دلیل همین نکات که فرمودن، یعنی استعلامات که میره تو مرحله دیگری گیر میکنه و حالا تا این گیر برطرف بشه ممکنه هر چقدر زمان ببره، اون تاجر وایساده، مواد اولیه کارخونه داره میاد تو ثبت سفارش، اصلا گیر کرده، موضوعش باید حل بکنه. معمولا هم نمیدونم حالا چرا اینجوریه، معمولا همه مشکلات همون موقعی پیش میاد که همه میخوان تمدید کنن، حالا اونایی که دارن یا اونایی که میخوان بگیرن. حالا آینوری شما بفرمایید اگر نکته تکمیلی دیگری هم دارید اضافه بفرمایید، که بیشتر باز از آقای موسوی هم شنیدید.
خواهش میکنم. من عرضم استاد خلاصه اینه، با تا اونجایی که میتونی بوروکراسی رو با کم کنی و موازی کاری. من یادم زمانی که اتاق ایران بلتاق خود اتاق تهران انجام داد، سر این کار رو انجام میشد، یعنی اصلا معطل نمیموند. ولی اینکه الان مثلا کارت عضویت میخوان انجام بدن، خب زیاده، خب پیچیدگی خاصی نداره، ولی 48 تا 72 ساعت اتاق تهران سری جواب میده یا اتاق شهرستان. ولی گرفتن کارت بازرگانی، یعنی خب من تو تشکل‌های مختلف هم هستم، یکی از مثلا بچه‌ها بیاد بگه که من میخوام برم کارت بازرگانی بگم، واقعا بهش میگم کار خیلی سنگینی داره، یعنی مینیمومی که میگم مثلا دو ماه واقعنه، یعنی سر این بدهی مالیاتی خیلی کوچیک و رفت آمد. من فکرم اینه به عنوان یک کسی که حالا جاهای مختلف هست، یعنی ما میخوایم از دیدگاه حاکمیت نگاه کنیم که تخلف صورت نگیره، انقدر باز هم فیلترهای مختلف هست که میشه رصد کرد، لازم نیست که ما جلوی ابتدای کار رو بگیریم. من پیشنهادم اینه تا اونجایی که میشه فعالین بازرگانی رو حمایت کنیم، بخصوص تو شرایط اقتصادی الان که ما تحریم‌های بین‌المللی حاکمه، فعالان اقتصادی میخوان کارا رو تسریع کنن، یعنی واقعا ما تو جنگ اقتصادی هستیم، چه بهتر که بذاریم این فعالان اقتصادی کارشون رو انجام بدن و به اون حصولی که میخوان، بازگشت ارز کار اقتصادی اینا برسیم.
خیلی متشکرم آقای موسوی مجد، خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم، جسارت میکنم، من یه توضیحاتی در ادامه صحبت‌های سکا خان بزرگی بزرگوار خدمت عرض کنم. خدمتتون ببینید، در خصوص عقد کارت بازاریابی.
من یه نکته بگم ها، شما مشکلاتو بگین ها، اینجوری نیست که ما الان نه. همه میگیم وزارت سیستم بگو، نه اتفاقا خیلی اون پایین من اومدم دیدم سازمان شما همکف اون قسمت که مراجعه میکنن چقدر شلوغ صفه و همکاران شما چقدر از روی صبر و متانت هم تلفنی هم به صورت در واقع اونجا حضوری دارن پاسخ میدن، یعنی این رو هم فراموش نکنیم، یعنی شما هم دغدغه هایی دارید مطمئنن و دارید به اونا حتما اشاره بفرمایید تو صحبتاتون.
بله، من اولا جا داره که از حسن توجهی حضرت عالی به تلاش همکارا و فعالیت سازمان سمت و استان و دیگر استان رو تشکر کنم. ممنونم که جای دفاع برای ما میذارید، ممنونم که دیده میشیم. و در ادامه صحبت های سرکار خانم بزرگی اعلام بکنم خدمت دوستان و شنوندگان عزیزمون که ببینید درگاه ملی مجوزها رو ما برای کسانی در نظر گرفتیم که برای اولین بار میخوان وارد کار اقتصادی بشن. بگیم آقا این برابر مصوبه شورای مجلس شورای اسلامی هست که هر کسی میخواد یک فعالیت اقتصادی رو شروع بکنه به عنوان افراد جدید الورود باید از دستگاه ملی از درگاه ملی مجوزها حتما این مجوز رو بگیره. خب این یعنی برای دوستانی که
صدور میخواد انجام شه.
بله صدوره اولیت. خب این یک چیز لازمه. خب حالا لازمش هم من نمیگم تایید نمیکنم که حتما باید باشه، به قول دوستان که ما باید کمک کنیم فرایند به حداقل برسه، ولی در ادامه این صحبت دوست دارم که از این دیدگاه ببینیم یک بازرگانی که برای تمدید میاد یا یک تولید صنعتگری که برای تمدید کارت بازرگانیش میاد این رو به من کارمند یا کارشناس میرسونه که ایشون چند سال فعالیت اقتصادی داشته، کار اداری رو میدونه، فرایندش رو میداند، این فرایند رو آدم اطلاعی نیست، میدونه که باید ماده 186 رو تسویه کنه، بدهی مالیاتی نداشته باشه، به بیمه تامین اجتماعیش مفاصل حساب داشته باشه و سند اداری یا اجاری بودنش باید مخرج باشه. بس من این که برای تمدید دوستان بیان مراجعه کنن، ما توقعمون اینه که خودشون هم همکاری کرده باشن با ما، یعنی در تمام شرایط عمومی ما رو دیده باشن توی مدارکشون توی فرایند تمدیدشون و ما رو دوچار مشکل و خودشون رو دوچار گرفتاری نکنن. خدمتتون عرض کنم آقای مهندس عزیز که تو سالیان گذشته بازرگان صنعتگر برای دریافت کارت بازرگانی مجبور یه پوشه زیر بغلش باشه، از این اداره به اون اداره، از این طبقه به اون طبقه، بابت تاییدیه یک مرک امضا بگیره و اینا رو فیزیکی برای ما بیاره. و این سامانه ها که میگم کمک کرد و کمک میکنه به شفاف سازی، من نمیگم فرایند رو سخت نمیکنه یا پیچیده نمیکنه، ولی خب ما باید کمک کنیم که من که الان میخوام برم یک خریدی بکنم حداقل به اندازه اون خریدم اون اعتبار توی کارتم باشه، تجاری که یا بازرگانی که میخواد بیاد کارتش رو تمدید کنه باید مفاصل ثابت دستگاه بیمه مالیات رو با خودش به روز کرده باشه، مدارکش رو آماده کرده باشه که تو گپ‌های سیستم تو باگ‌های سیستمی گیر نکنه که هم اون ارباب رجوعی من دچار چالش بشه، هم من کارشناس ناراحت بشم که چرا نتونستم توی کوتاه‌ترین زمان ممکن جواب خروجی مثبت و قابل قبولی رو به ارباب رجوعیم بدم. در ادامه خدمتتون عرض کنم که برای رفع مشکلات سند مالکیت دوست و همکاران بازرگان و تولید کننده قانون اومد یه چیزی رو پیش بینی کرد که ما اظهارنامه مالیاتی دو سال آخر دوستان رو ببینیم، یعنی چی؟ برای تمدید که آقا این کسی که الان میخواد کارت رو تمدید کنه، این بزرگواری که برای تمدید داره اقدام میکنه، اگر سند مالکیتش دوچار مشکل هست خب اظهارنامه مالیاتی دو سال گذشته رو به من ارائه بده، یعنی به من این اثبات بشه که این عزیز بزرگوار تو دو سال گذشته فعالیت اقتصادی داشته و مالیاتش رو پرداخت کرده. برای من اون مسجل میشه که آقا ایشون بازرگانه و دیگه نیازی به حالا برای فورس نیست یا خیلی واجب نیست الان سند مالیاتی
آقای مصوی من حتی اگر مالیاتش صفر باشه
مالیاتش صفر باشه به من ارائه بده، گواهی مفاصل حساب میخوام ازش، اظهار کنه، اظهارنامه مالیاتی
رو، اظهارنامه رو داده بعد اصلا فعالیت نداشته، صفر بوده. اینجا باشه. از نظر شما این موضوع مشکلی نداره که چون بازرگان میدونین چرا، من اصلا یه سوال دیگه میخواستم بپرسم به این رسیدم چون شما گفتین اصلا یه بازرگانی هست بدهی تامین اجتماعی دارد، اصلا مگه میشه نداشته باشد؟ بالاخره داره کار میکنه، حالا این بدهی کم یا زیاد میره طی روندهای مختلف بالاخره داره تصویر میکنه مسائلشه، حالا یه سال آخر مونده، یه مشکلی داره توی در واقع مدارک که باید ارائه بده به تامین اجتماعی، کار گیر میکنه اصلا. تامین اجتماعی هم خب یکی از اون جاهاست که به راحتی این موضوع رو در واقع به راحتی که نه، خیلی دقیق اون موضوع رو میبینه و عملا جلوی کار رو میگیره برای اینکه بخواد به نتیجه برسه. سازمان امور مالیاتی یه ذره باز راحت تره، ولی خب سازمان امور مالیاتی هم از این زاویه نگاه بکنه، بالاخره یه بدهی مالیات تکلیفی یه جایی هست، حالا اونو میخواد حل بکنه. حالا ممکنه این فرایند یه موقع میبینه، من ما چون داشتیم بارها تو برنامه‌های مختلف در واقع صحبت شده و عملا موارد خودشونو بازرگانا گفتن، گفتی که آقا من این موضوع رو چون کارتم گیر بود باید کارم انجام میدادم، ولی این موضوع مالیاتی اصلا من یه دفاعیه براش داشتم، منتها روند اون خودش یه سال طول میکشه، من باید اینو میدادم تا بتونم کارتمو حل بکنم. یعنی عملا ما کمک که نکردیم به اون بازرگان هیچ، انداختیمشم توی ماجرایی که شاید نتونست از حق خودش دفاع هم بکنه. این یه مثاله. حالا از این زاویه ها کمک هایی میشه کرد به اون کسی که میخواد کارتش رو تمدید بکنه؟
اوکی، در خدمتتون عرض بکنم که بابت این مشکلاتی که پیش میاد، خب میبینید که تمام دستگاه مالیاتی تامین اجتماعی همه دارای سامانه شدن، با کد کاربری وارد میشن و بدهی هاشون با اختلاف یک ماه تا دو ماه قابل رویته و قابل حالا دفاع یا پرداخته، و ما هم به روز از دوستان مفاصل حساب رو به روز به ما نمیدن، میگن آقا تا مثلا برج 3402 شما مفاصل حساب دارید صفر، اون دو ماه آخر رو نه بیمه نه مالیات به نظرم در نظر نمیگیره. یعنی یک جهت دو ماهی رو دستگاه های حالا مالیات و تامین اجتماعی در نظر میگیره. در خصوص گرفتاری هایی که به وجود میاد، حالا بدهی سنگین میاد، اعتراض هست، وزارت صنعت و معدن تجارت به تبع سازمان سمت و استان ها یک کارگروهی به نام کارگروه ستاد تسهیل داره
بله.
که با ارائه حالا اون درخواست بازرگان تولید کننده به کارگروه مربوطه ستاد تسهیل با حضور نمایندگان دستگاه ها بعضا توی استان ها، استان با حضور بالاترین مقام دستگاه مالیاتی بیمه یا سایر دستگاه دیگه به یه مصوبه قابل قبول با مدیریت یا استاندار محترم تهران یا معاونت اقتصادی استانداری تهران مصوبه میشه و اون
لازم الاجراست.
بله، اون گره از کار این بنده خدا و این ارباب وجود حل خواهد شد که یه مصوبه ستاد تسهیل به من ابلاغ میشه یا داده میشه که میتونم برای ادامه فرایندش بهش کمک کنم.
خیلی متشکرم آقای مصوبه‌مندی، اجازه به من بدین. آقای سید جواد حسینی کیا عضو محترم کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای حسینی کیا سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده مرد سلام و ادب احترام خدمت جناب عالی و میهمانان عزیز و عزیزمند و ملت گرانقدر میدارم.
خیلی متشکرم آقای حسینی کیا، من فقط میدونم که جلسه هم دارید و عملا به خیلی خلاصه ازتون میخوام بپرسم و شما هم پاسخ بفرمایید. اون این که ما امروز در رابطه با چالش‌های ساماندهی کارت بازرگانی داریم صحبت میکنیم، خب موارد مختلفی قانونی همه چیز آمده داره شکل میگیره، بازرگان‌ها، تولید کننده‌ها نگرانی‌هایی دارن، دغدغه‌هایی دارن، امروز توی برنامه داریم اون رو بررسی می‌کنیم با حضور کارشناسان و مسئولین مرتبط. نکته‌ای که هست تسهیل در روند و فرایند در واقع صدور کارت بازرگانی همه اتفاقی بوده که به حال همه می‌خواستن انجام بشه و امروز این اتفاق افتاده. منتها یه سری استعلام‌ها صورت می‌گیره تو این سامانه‌ها، این استعلام‌ها زمان بره و عملاً بعضی‌ها شاید در واقع دلیلی هم به اون صورت نداشته باشه. یعنی بازرگان بالاخره یک جایی هست که شناسنامه داره، داره میاد و می‌خواد درخواستی رو بکنه، عملاً میشه این رو توی فرایند کار هم ارزیابی کرد. حالا از این زاویه نگاه کنیم، مخصوصا اونایی که میخوان تمدید کنن. حالا میگیم توزیع صدور، ما باید اهلیت رو به هر حال ببینیم، طرف حتما بازرگان باشد نباشد، تازه حالا اصلا الان شروع کرده تضامینش چیه، این اتفاق درسته، ولی مخصوصا توی تمدید این مسائل وجود داره. حضرت عالی هم نظرتون رو بفرمایید، هم اگر توصیه‌ای هست شنونده. همونطوری
که
جناب
عالی هم و قطعا میهمانان عزیز هم اشاره کرده اند،
نگاه بر اینه که تو سه تا نکته وجود داره که کچنگری موجود داره تو این عرصه که به سرعت این کار واقع مهم بیفته. یکی بحث شفافیت تو این عرصه، اگر ما یک ساختی رو وجود نیاریم یک شفافیتی محقق نشود، نه در حوزه در واقع مالیاتی، نه مثال در واردات صادرات، مثال پرسمینی، خیلی موضوعات عدیده پشتبند این موضوعات ناز، اما اونی که مهمه در واقع ما بیم تصمیم‌گیری صورت بگیره، قطعا هم قانون‌گذار هم کسانی که مقررات رو نوشتن نگاه بر این بود. اما گاهی اوقات زیادی در واقع مطلب خشفاش کده و رگر اینها بذاشته شده و اینها، و او اینه که برخی جاها بودی که زکات بازرگان هم دیدی میخواد بکنه، یه بار دیگه برخی فرایندهای اهلیت اینا ضرورتی نداره. این یکی از موضوعات سیستم تعرفه نکباتی به نگرانی بازرگانان در واقع شده. نکته دوم، گاهی اوقات خود سامانهی که در واقع ایجاد کردن، خود سامانه اون در واقع زیرساخت لازم رو نداره، آماده دست رو گاهی اوقات از دست خارج میشه، نمیتونم زیرساختش مناسب نیست، موجب نگرانی بقیه بازرگانان میان شده. گاهی اوقات تنفاره که شاید مثلا درخواست میشه که اصلا تو این حوزه ضرورتی به وجود اون در واقع درخواست نباشه. امیدواریم که یه بخشی خود بازرگانان این که فکر میکنن به عنوان پیشنهاد میتواند در این حوزه هم جایگاه بازرگان رو حفظ کند و صادر کننده ارائه بدن، ببینن چی در واقع لازمه.
بله،
این یک نکته است که خود اونها بهتر از شاید مثلا مایی که این برای میز نشستیم بدانیم.
جناب حسینی که ببخشید، یه نکته هم که حالا شاید از اهمیت باشه تو فرمایش حضرت عالی هم بود، اینه که امروز سامانه های ما خیلی بروزن نسبت به 5 سال پیش. یعنی این قانون و این روش، این انتقال سال 99 وقتی مثلا از اتاقهای بازرگانی رفته تو وزارت سمت، دلیل این بوده که هنوز این سامانه ها شاید به روز نبودن. اما امروز ما میبینیم که ما همه کارهای مالیاتی، تأمین اجتماعی و سایر مسائل رو داریم که همین سامانه ها کارش رو انجام میدیم و عملا امروز ما با دیروز ما کاملا متفاوته و اینجا شاید اونجایی باشه که مجلس محترم برای اون تغییر در قوانین یا اصلاح شاید باید به روز وارد بشه و عملا این مسائل شاید موارد مشابهی تو اوضاع دیگه هم باشه ها، ولی امروز
مقرراته.
بله، آیین‌نامه ها مقررات.
بله، آیین‌نامه ها اینا اصلا در یعنی نیازی به منشور اسلامی نداره. خود در واقع مثلا دستگاه های تولی میتوانم با یک
بازنگری
با در واقع خود بازرگانان این رو بازنگری بکنن و این منزل نیست، بالاخره بر اساس یک شرایطی در یک موقعیت خاصی ضرورت بوده، مثلا یه روزی یک کسی کپی کارت پایین خدمت رو مثلا بده. امروز مثلا سن بازرگانه دیگه سن نیست که اصلا دیگه سربازی مثلا میاد، باز دوباره ما از رو بخواییم همچنین در واقع هم کار معطل، هم جفاست در واقع اینکه کسی رو معطل
بسیار ممنونه،
ضرورت اولیه نداره میشه.
خیلی متشکرم جناب آقای سید جواد حسینی کیا، عضو محترم کمیسیون صنایع معدن مجلس شورای اسلامی، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب خانم رضایی، آقای موسوی من خدمت شما خواهم اومد، خواهش میکنم. خانم رضایی، نکاتی که اشاره شد آقای موسوی مجد هم بهش اشاره کردن، بالاخره یه مواردی هست که بیشتر حالا شون هم تاکیدشون این بود که در زمان صدور خب یه حساسیت هایی وجود داره، چون شاید بار اول میاد، حالا اونم مهمه که اصلا اون کسی که میخواد صادر بشه براش اصلا سبقش چیه، چون عملا سبقه اون یه شاید یه در واقع فعال اقتصادی است، 30 ساله داره کار میکنه، حالا امروز میخواد کارت بازرگانی بگیره اصلا. خب این خیلی فرق میکنه تا یه شرکت که امروز تأسیس شده و عملا میخواد وارد این حوزه بشه. حالا این فرقی هم حالا نمیکنه ها، ولی منظور اینه که این حساسیت ها میتونه سرمون شخصی باشه که تازه داره میاد، که حالا اونم به جاش البته من شخصا شاید نظر دیگری داشته باشم، ولی این نکات از این زاویه است. توی بحث تمدید چه اتفاقاتی داره میفته و عملا چالش های فعالان اقتصادی، حالا همون جوری جوری که هم آقای در واقع نوری اشاره کردن، آقای موسوی مجد هم بهش اشاره کردن، توی تمدید واقعا این تسهیلگری راحت تره یا اینکه متفاوته؟
بله، الان مواردی رو که من به تفسیر گفتم هم در صدور صدق میکرد و هم در تمدید. خب در تمدید الان بزرگترین موزل دیگری که هست، الان به قول خود دوستانم این ادعا رو داشتن که باید در تمدید تسهیل بیشتری شود. در فرایند تمدید چیزهایی رو که دوباره دارن استلام میگیرن از یک بازرگان به مثابه یک صدور، یعنی از بازرگان دوباره نامه عدم سوء پیشینه، مدرک تحصیلی، کارت ملی، و این مدرک تحصیلی چالش برانگیزترین قسمته که ما بارها با دوستان گفتیم که اگر کسی مدرک تحصیلی حداقلی رو از اول داشته به پایین‌تر که نمیاد، شاید به مراتب بالاتر بره. و اینکه قطعی استلام سامانه‌ها رو دارن با وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش و مخصوصا با وزارت بهداشت، یعنی تمام صنف پزشکان که میان برای دریافت کارت بازرگانی استلام گرفته نمیشه. و جالب اینه که اون پزشک بایستی بیاد در کمیسیون مدرک تحصیلی اتاق در صف قرار بگیره که ما اینو ببریم کمیسیون، مدارک بیاره، یه رزومه به ما بده، ما ببریم بگیم این فعال اقتصادیه، که این یه درد بزرگه. من خواهش دارم در تمدید مانند آیین‌نامه قبل، به قول شما بایستی یه بازرگان در حین تمدید رصد بشه، اون 18 تا استلام رو در زمان تمدیدش رصد کنید که آیا مثلا خدای نکرده آدم سوء پیشینه داره، نمیدونم مدرک تحصیلی ایشون چه مشکلی داره، نه اینکه دوباره از صرف ایشون رو رصد کنید. در تمدید بایستی دو تا استلام بشه، یکی ماده 186 تامین اجتماعی
که معمولاً فعالین اقتصادی هم معمولاً اینجور مواردشون
اینا برخطن، یعنی واقعاً به قول آقای موسوی مجد یه تمدید یعنی کسی که فعال اقتصادیه واقعاً همیشه این رو میتونیم از اون سازمان بگیریم. در خصوص حالا درسته در این مصوبه جدید برای باز تمدیدی ها تسهیلاتی رو در نظر گرفتن که اگر کسانی که مثلا فاقد شروط محل فعالیت باشن بیان از اظهارنامه فروششون استفاده کنن. حالا چه مشکلاتی ما داریم در این قسمت؟ اظهارنامه دو سال اخیرشون رو میخوان، یعنی 1400-1401 دو سالش جمع بشه که میزان فروش اون شرکت 1.5 میلیارد فروش رو داشته باشه. حالا چه مشکلی ایجاد شده؟ اینه که بازرگان ها این که تأسیس شرکتشون در این دو سال اول بوده، سال مثلا 99 بود و الان، فروششون هم این میزان نیست. در این که بحث کرونا بود، فعالیت ها واقعا رکود اقتصادی بوده، لذا باز فاقد این شروط میشن. در این 4 ماه خود سازمان توسعه تجارت این ارزیابی رو کرد و دید واقعا با مصوبه برج 12401 هیئت وزیران این مشکلات ایجاد شد. در تاریخ 2/5/1402 با امضای وزیر جدید برخی یه دستور عمل اجرایی نحوه فعالیت از برخی از شروع در زمان تمدید صادر شده که الان به ما خبر دادن که این 1 ماه زمان میبرد و فردی که فاقد این 14 مدرک باشه، این 14 مدرکی که من میگم خدمتون، یکی داشتن محل کسبه، داشتن حساب جاری مورد تایید بانک مرکزی، نداشتن تعهدات ارزی و دیگری نداشتن بدهی حق بیمه. یعنی از اون شروط 18 تا این 4 تا اگر بازرگانی فاقد آن باشد، با توجه به این نحوه آیین‌نامه معافیت میان طرف رو میبرن در سیستم نظام رتبه‌بندی خودشون ارزیابی میکنن و از اون میزان سقف که چه برای صادرات و چه برای واردات برای بازرگان در نظر گرفتن به مدت 3 ماه دارن، 6 ماهه، 9 ماهه و 1 ساله، اون رو هم 1 بار، یعنی 1 فرد اگر هر سال بیاد بگه که من این سند مالکیت هم بالفرض این مشکل رو داره، این 4 تا شروطی که خدمتون گفتم، 1 بار میتواند از این بند استثناء باشد. میان میزان سقف صادرات واردات طرف رو به اصطلاح کم میکنن و اون عدد رو میدن.
خیلی متشکرم. آقای نوری، مدرک تحصیلی چه تأثیری در فعالیت یک فعال اقتصادی داره؟
صادقانه میگم هیچ. من اتفاقا برای همین بحث تمدید بود یه بازرگان خیلی قدیمی رو میشناختم، این فکر کنم مثلا قبلا گرفته بود و اون شروط چیزی مدرک تحصیل هم نمیخواست، الان میخواست تمدید کنه مونده بود که مثلا از اون دیپلمای قدیم بود چیکار کنم. ولی صحبت من اینه که ما اسمی ها و اون یعنی شرکت های کوچک و متوسط رکن اقتصاد اصلی کشور هست. مثلا آلمان 98%، نزدیک به 98% اسمی ها دارن کار میکنن، ولی ما بخوایم الان یه شرکت کوچک متوسط بخصوص تو بخش جوانا میخوام با هم بیایم یه شرکت تاسیس کنیم، یه کار صادراتی کنیم، یه کار وارداتی انجام بدیم، تو های تک بریم، وقتی وارد چنین بوروکراسی میشیم اصلا پشیمون میشیم. و هدف دولت که اینه که ما اون نخ اون واسطه ها به قول شما اون افرادی که شما مواظب باشه مجبور میشن، نمیتونه کارت بگیره، مجبورشون میکنیم برن سراغمون کارشون رو بفته. من خواهشی که دارم، صحبتی که دارم اینه که ما یه کارگروهی داشته باشیم، یعنی به خصوص رادیو چنین کار قشنگی رو انجام داده، رادیو گفتگو به خصوص که ماشاءالله شما خیلی تو این زمینه تسلط دارید، تو بچه ها همگی کنار هم دیگه باشیم با گفتگو ببین ما مشکلات داریم، مثلا که داریم صحبت ها میکنیم و این سلوشن بر راه حل باشه، یعنی دوباره این صحبت ها خروجی محور باشه، نگیم فقط درد دل کنیم بریم. حالا مثلا خانم دکتر نشون دادن که مثلا هیئت وزیران لطف کردن دوباره آپدیت کردن، این رفت و برگشت باشه، بسته نباشه توی بروکراسی پیچیده. من خواهشم اینه تصویری باشه.
متشکرم آقای موسوی مجد. حالا من همین در واقع من فقط یه نکته رو بگم که سوال پیامکیمون فراموش نشه، میخوام شما هم بهش پاسخ بدین. بزرگترین مشکل فعالان اقتصادی درباره کارت بازرگانی چیست؟ یک، عدم نظارت صحیح جهت واگذاری کارت بازرگانی. دو، قوانین دست و پاگیر از سمت دولت. سه، هر دو. شما پاسختون کدومه؟
صدا شما قطع شد.
خواهش میکنم، من سه گزینه رو میگم. مشکلات فعالان اقتصادی در رابطه با کارت بازرگانی: یک، عدم نظارت صحیح جهت واگذاری کارت بازرگانی. دو، قوانین دست و پاگیر از سمت دولت. سه، هر دو.
من مورد اولش کارت بازرگانی رو که متاسفانه ما باید به اهلیتش بسپاریم، ما اینجا مشکل داشت.
درست. و من اینو بگم، من اینو به شنوندگانم بگم که 30,000 1035 شماره ماست، حتما پاسخاتونو بفرستین، قرعه کشی میشه و مطمئنا جوایز رو هم بهتون میدن. اما یه سوال دیگه دارم، حالا چون اینجا مطرح شد و از آقای نوری هم پرسیدم، واقعا داشتن یه مدرک تحصیلی برای فعال اقتصادی آورده ای شاید نداشته باشه دور، یعنی این رو حالا نافی نیست که ما بگیم بها تحصیلات و بها تحصیلات آکادمیک مسئله ایست که شاید اهمیتی نداشته باشه، نه اتفاقا بسیار هم پر اهمیته. ما توی گفتگوهای مختلفی که با شاید فعالان و استارتاپ ها داشتیم، خیلی هاشون شاید بعد از 10-15 سال بعد از اینکه فعالیت کردن، کارشون رو شروع کردن، اتفاقا رفتن تحصیلاتشون رو در اون جایی که مشکل داشتن تکمیل کردن. یعنی ما یه فعال اقتصادی داریم الان رفته مثلا رشتهش یه رشته خلاف شاید غیر مرتبط بوده، ولی رفته مثلا کارشناسی ارشدش رو رفته توی حوزه مالی گرفته. چرا؟ چون دیده اونجا ضعف داره و دیده بهش کمک میکنه. رفته تو حوزه بازاریابی در واقع فعالیت کرده و گرفته، تحصیلاتشو ادامه داده. عملا این مثال رو از این زاویه زدم که یه جاهایی یه مسائلی واقعا مسئله نیست در کسب و کار در بخش خصوصی، و شاید برای استخدام شدن توی بخش دولتی، باز تو خصوصی میگم باز حتی این اتفاق نمیفته، یعنی تو بخش خصوصی به تخصص طرف نگاه میکنن، اون تخصص ممکنه طرف دیپلم یا زیر دیپلم حتی باشه، و ما الان با حضور در واقع نسل زدمون نگاه میکنیم میبینیم که با یه سن و سالای کم کارایی رو دارن میکنن که عملا اونا اصلا دنبال این مسئله نیستن. ما اینجا واقعا چطور این بازنگری ها رو صورت بدیم؟ یا برگردم به اون عرض قبلیم که با آقای در واقع به خود آقای در واقع حسینی که گفتم، اونم اینه که امروز ما فرق میکنه با سال 99. امروز سامانهامون خیلی بروزن، عملا دیگه خیلی اتفاقات نمیفته، یعنی یه فعال اقتصادی حالا دور از جون همه فعالان اقتصادی بخوادم دیگه نمیتونه فرار مالیاتی داشته باشه، تکلیفش معلومه، یعنی دست و پاگیر قوانین و چارچوب ها. امروز آیا به نظرتون ما نباید بازنگری به روز در همه این در واقع چارچوب های اعطای کارت بازرگانی داشته باشیم؟
من میتونم شروع کنم؟
بله بله، از شما صحبت کردم.
درست میفرمایید، ما باید از یک بود دیگه این موضوع رو نگاه بکنیم و اشاره بکنیم و صحبت کنیم در موردش که الان توی شرایط صدور کارت بازرگانی طرف عمومی که الان به ما ابلاغ شده، حداقل داشتن 20 سال سن برای یک متقاضی کارت بازرگانی در نظر گرفته شده که میتونم بگم باید متقاضی 1380 باشد، یعنی یک جوانی که بالاخره مطمئنا حداقل مدرک تحصیلی دیپلم رو باید داشته باشه. به نظرم ما الان اول حداقل مدرک کسبی که در نظر گرفتیم مدرک دیپلمه با سن حداقل سنم 20 سال. در مورد افرادی که دارای سابقه بازرگانی و تجارت و فعالیت اقتصادی هستند، مطمئنن باید مدرک تحصیل رو، نباید بگیم اساس کارمون باشه، نباید بگیم حتما باید مدرک تحصیلشون دیپلم باشه. خب بالاخره فعالیت خودش، اعتبار خودش و روند سابقه خودش در اقتصاد بیانگر فعالیت و اصالت این فرد و این شرکت هست. من در خدمتتون عرض بکنم که این قابل، این قابل تجدید نظر هست، قابل بررسی هست که
این پیشنهادش باید تو همون کارگروهی که فرمودید بیا.
بله دقیقاً.
خب اینو شما به عنوان، حالا اتاق مطمئنا اینا رو حتما منتقل خواهد کرد، شما هم به عنوان مسئول مرتبط دولتی